أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام حماسه سالار و سید شهیدان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را پیگیری میکنیم. دیروز بخش دوم این سوره رو محضر مبارک عزیزان آغاز کردیم و قسمتی مطرح بود که باز هم نام چندین بزرگ رو حضرت پروردگار مطرح می کند و آموزه هایی از زندگی ایشان، رفتارهای این جماعت، قومشون، مردم و این تمدن ها رو برای همیشه به عنوان تعالیم روشنی به انسان ها ارمغان می دهد. ماجرای لوط رو اشاره فرمود ولو به شکل اختصار که مفصل اون رو در سوره مبارکه هود اعراف میبینیم. ولوطن از قادل قومهی اشاره کردیم که این بزرگوار مانند دیگر پیامبران الهی ابتداءً آسیب شناسی جماعت و قوم رو به عمل می آورد. مفسده این که این جماعت مبتلای به آن هستند ولنگاری اخلاقی است و انحراف جنسی است. به همین خاطر انگشت اشارت بر این معنا برد و اشاره کرد که انکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل. آیا شما جعل الهی و قانون الهی رو تغییر داده اید؟ خداوند سبحان همان گونه که اشاره کردم وجود زنان و مردان رو مقارن با هم قرار داده است. مفهوم زوج اساساً چنین معنایی است. زن و مرد به لحاظ تکوینی و تشریعی، به لحاظ طبیعت و شریعت زوج یکدیگرند. ساختارهای ظاهری جسمی رو که نگاه میکنید همین است. نیازهای روحی این چنین است. قواعد و قوانین شرایع الهی که مبتنی بر فطرت انسان هاست نیز زوجیت رو به عنوان اصل جاری و ثابت از آغاز تا انتهای خلقت تعریف کرده است برای انسان ها و جامعه بشری. که تعالی و رشد انسان هم در پناه این زوجیت شکل می گیرد. آیه 21 سوره مبارکه روم رو هم شاهد سخن دیروز یه شرح مختصری گفتیم. این جمله هم که اشاره کردم و تقطعون السبیل دیروز محضر مبارکتون شاهد همین معناست. نه این که شما گذشته از این که مشکل اخلاقی دارید راهزنی هم می کنید، قطع سبیل و قطع طریق می کنید که بعضی از مفسران عظام فرمودند، بلکه این قطع سبیل همانی است که با موضوع قبلی هماهنگ داره. شما راهی را که حضرت حق در فطرت، در وجود انسان و در قاموس آفرینش و خلقت قرار داده است دارید قطعش میکنید، میبرید و به بیراهه میروید، به سبیلا میرید، به یه مسیر انحرافی دارید وارد میشید. و طبعا این قطع سبیل، قطع سبیل استمرار وجود انسان در روی زمین است. توالد و تناسل و بقا نسل آدمیان منوط به چنین ارتباطی بین زن و مرد است. اما شما چه میکنید؟ چگونه میخواهید از این روش‌های ناسزا و ناروای همجنسگرایی به چه حقیقتی برسید، به چه نکته‌ای برسید؟ و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. دیگه تکرار نکنم. نکته جدی و اساسی اینه که در مجامع شما کوس رسواییتون زده شده است و تشت رسوایی شما بر باب جامعه فرو ریخته است و افتاده است. دیگه این شده یه هنجار اجتماعی این کار برای شما. افتخار میکنید، المپیاد برگزار میکنید، دو سالانه برگزار میکنید. الان یکی از مراسم بسیار سنگینی که سرمایه گذاری میشه روی اون در دنیای امروز ما همین دو سالانه های همجنسگرایان است که در بعض از کشورهای دنیا برگزار میشه و شکل المپیک کوچکی است برای این جماعت و اینها در مسابقات ورزشیشون و پاری از مسائل به اصطلاح هنری خودشون شرکت میکنن، یعنی و تعتون فی نادیکم المنکر، همانه که خداوند سبحان داره برای این جماعت و قوم میگوید که آشکارا و فاش فراتر از اون و گسترده تر از اون با تمام امکانات و ابزارهای امروز جامعه بشری داریم میبینیم آنچه را که قرآن بازگو میکند. در این حال جواب این قوم هم مشخص بود، اینها جماعتی هستند که فرو رفته در لجن و فرو رفته در تیرگی ها و ظلمت ها هستند به لحاظ فکری و اعتقادی و رفتاری و عملی، و این باستا به عمل ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، ارتکاب زشتی ها در نهایت انسان رو منکر می کند، در نهایت انسان رو بی مبالات در عقیده و فکر و اخلاق می کند. نتیجه این شد که اینها گفتن اگر عذابی هست بگو اون عذاب بیاید، حرف آخر را ما اول می زنیم جناب لوط، و چنین است. دیگه وقتی کار به پایان رسید و از این رسول الهی چیزی بر نمی آید و اذن را از سوی خداوند دارد، پیامبران بدون اذن الهی دست بر نمی دارند، دست را بلند کرد، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا منو یاری کن در قبال این قوم مفسدی که چنین رفتارهای فاسدانه ای رو انجام می دهند. این پایان عرایض نوبت قبل و دیروز بود. از اینجا بحث رو پیگیری می کنیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، یک باره در بین این ماجرا نام ابراهیم مجدد شنیده شد، اون هم با این شیوه که ولما آنگاه که جاءت رسلنا، آمدند رسولان ما و فرشتگان الهی بر ابراهیم بالبشرا، با مصاحبت و مقارنت است، با یه بشارتی که میخواهند به ابراهیم بدهند. بعد در ضمن قالو، گفتند انا مهلكو اهل هذه القريه، ما بنا داریم که این سرزمین و این جماعت رو به اذن الهی و امر الهی به هلاکت برسانیم، سرزمین قوم لوط را. مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين، دلیلش رو هم به دنبالش میگن چرایی این هلاکت، چون اینها جماعتی هستند که ظالمند. خب برگردیم از اول آیه، محضر مبارک عزیزان، یه تکمزرامی رو پایان سخن اشاره کردم محضر مبارکتون دیروز، که اگر بناس تحول جدی و سنگینی در این عالم پیش آید، خلیفه خداوند در زمین، انی جاعلن فی الارض خلیفه، خلیفه یعنی چه؟ یعنی قائم مقام، نائب مناب. اگر خداوند در زمین خلیفه دارد و یه انسانیست در بین انسانها که به رتبه و جایگاهی رسیده است که خلیفه کامل خداوند در روی زمین است، و اینی جاعلو که لناس اماما، که بالاترین عنوانی که برای خلافت میتوانیم در ادبیات کلامی و دینی ببینیم واژه امام است، ابراهیم این مقام رو حراز کرده است و خلیفه کامل خدا باید در جریان تحولات جدی در روی زمین و در بسیط خاک به عنوان قائم مقام حضرت پروردگار در میان انسان‌ها و این کره زمینی باشد. به همین خاطر حالا که بناست این سرزمین نابود بشه به گونه‌ای که وجعلنا عالیها سافلها، به گونه‌ای که والمعتفکات اهوا، باژگونی و زیر و رویی کامل سرنوشت محتوم و شوم این جماعت است، ابراهیم خلیل الرحمن خلیفه کامل الهی و امام الناس باید در جریان این موضوع قبل از وقوع آن قرار گیرد، و به تعبیر ما باید پارافی بشه توسط ابراهیم آنچه میخوان رخ بده. اشاره کردم این آنیست که امروز ما در هر شب قد
قادر اعتقاد به اون داریم و بر اساس دلیل و سند میگوییم که فرشتگان الهی باید بیان بر قلب نازنین ولی عصر در هر شب قدری نازل بشن و مجموعه مقدرات و بودجه آفرینش رو به محضر و مبارک ایشان برسانند و وجود نازنینشون در اون نظر کنند و آگاه به اون باشند، اونگاه به اجرا و به جریان بیفتد و قرار گیرد. اینها آمدن به این انگیزه به نزد ابراهیم. ولما جاءت رسلنا، حالا این رسل کیان؟ فرشتگان الهی. ماجرای این آمدن رو کجا میبینیم؟ در دو جای دیگر قرآن، یکی سوره هود و دیگری سوره مبارکه زاریات. در سوره مبارکه زاریات، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا پیامبر ماجرای میهمانی ابراهیم را شنیده ای؟ میهمانان مکرم، بل عباد مکرمون، فرشتگان الهی مکرمند در قرآن. این میهمانان مکرم، فرشتگان الهی اومدند. اما استعذار دارید، یه نکته ای در باب فرشتگان وجود دارد. ملائکت الله به ظاهر، حالا رو الفاظ و ادبیات خیلی حساسیتی نداریم، مجردند، یعنی اینها تجسم ندارند، جسم ندارند. فرشتگان الهی از عالم خلق نیستند، از عالم امرند. الا له الخلق و الامر، یعنی اینها طول و عرض و عمق ایکس وای زد برای فرشتگان معنا ندارد، اونها از جنس دیگری هستند. به همین خاطر قابل رؤیت با ابزار مادی انسان و قوه باصره و چشم ما نیستن، مگر اینجا اتفاقی بیفتد یا ما دید دیگه ای پیدا کنیم که بتونیم فرشتگان رو ببینیم. رو مجرد شو، مجرد را ببین. اگر ما از این چشم خارج شدیم و دید دومی پیدا کردیم و چشم دیگری یافتیم، اونگاه میتوانیم فرشتگان رو ببینیم و مشاهده کنیم. یا آن که فرشتگان الهی به شکلی در بیان که قابل رؤیت و دیدن باشند، که این در قرآن نمونه داره و نام این تمثل، تمثله. فتمثل لها بشرا سویا، مریم در نهانگاه خانه خیش مشغول عبادت الهی در محراب به تعبیر قرآن، بعد یه مرتبه مقابلش نگاه میکند، یه مردی رو تمام قد میبیند و متحیرانه نگاه میکند، اعوذ بالرحمن، پناه میبرم به خداوند رحمان که تو انسان تقی و با تقوایی باشی که آسیبی از ناحیه تو متوجه من نباشد. یعنی مریم جبرئیل امین را که تمثل یافته است، گفت نگران نباش مریم، من رسول پروردگارم، آمدم که لاهب لک غلاما زکی. یا همینجا خدمت دوستان در سوره مریم این آیات رو شرحش کردیم در نوبت‌های قبلی که توفیق اون بود سوره مبارکه مریم رو بازگو می‌کردیم در 20 نوبت، در 20 جلسه. تمثل پیدا کرد، یعنی در شکلی جبرئیل آمد که مریم او را دید، در یه قالب انسانی هویدا و آشکار شد. پس فرشتگان به این شکل میتونن دران برای ارتباط با انسان، البته اون کسانی که لیاقت این دیدار و ظرفیت این دیدار رو داشته باشند. با همین وضعیت گروهی از رسولان، فرشتگان الهی، بر ابراهیم وارد شدند. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، خب اینها اول بلبشرا، دقت بفرمایید، بسیار زیباست. اینا میخوان خبر سنگینی رو بدن. عزیزان من، برای پیامبران الهی نابودی انسانها دشوار است، ولو فاسقان، ولو کافران، ولو ظالمان، ولو فاجران. پیامبران الهی انسان گراترین مخلوقات خداوندن. هیچ کس به مقدار پیامبران الهی تب و تاب و سوز و ساز برای سرنوشت انسان و جامعه بشری و مردمان ندارد. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری است این پیامبر شما که حریص علیکم، عزیز علیه ما عنتم، تمام دردهای شما درد اوست، چه حرصی میزند به هدایت شما و به سعادت شما. پیامبران الهی نمیتونن ببینن یه انسان گمراه بشه، یه انسان نابود بشه. چرا؟ چون میشناسن انسان یعنی چه،
میدونن سرمایه گذاری خدا بر روی این موجود تا چه حد بوده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میدونن خدا چه سرمایه گذاری رو انسان کرده، لذا نمیخوان یه دونشون، یه فرد از این انسانها، این سرمایه از کف برود و به هلاکت برسد و نابود بشه. لذا بسیار در این جهت انبیا کاملا حریص و جدی و دلنگران. خب یه چنین خبری میخوان به ابراهیم بدن که آقای ابراهیم، مدینه و شهر صدوم، صدوم سرزمین قوم لوط، در کنار اون امورا شهر دوم، چند منطقه کنار هم، این پنج منطقه با هم به ناز زیر رو بشه و از میان برداشته شود. این خبر خبر سنگینیه برای ابراهیم. بعد میبینیم عجیب عزیزان این مطالب، ابراهیم یجادلنا، سوره مبارکه هود، یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم با خدا مجادله میکند در مورد سرنوشت قوم لوط. الان توضیح میدم یعنی چه، خیلی حرف بزرگیست. یجادلنا فی قوم لوط. خب اینها یه خبر این چینی میخوام بدن، اما قبل از اینکه این خبر رو بدن، پیش درآمد اخبار سنگین آن است که آماده سازی ذهنی ایجاد بشه. الان این سنت شریف و کاملا عاقلانه بین ما متعارف است، وقتی میخوان به یک کسی یه خبر سوزناکی رو بدن، یه خبر تکان دهنده ای رو بدن، یک بار نمیگوین که میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، یه مرتبه بازگو نمیکنند، بلکه یه مقدمه سازی هایی یا یه پیش درآمدی هایی رو از یه جایی سخن میگوین که احیانا مطابق ذوق و میل باشد، بعد احیانا چیز دیگری رو کم کم تلطیف میکنن، مطلب رو، فضا رو و ذهن رو، خبر رو منتقل میکنن. فرشتگان الهی مبدع و بنیانگذار این شیوه کارند به امر خداوند. اونها اول اومدن بشارت به ابراهیم دادن، بشرناه به غلام علیم، اومدن بشارت دادن به یه فرزند شایستهی که ابراهیم استحقاق اون رو دارد. آمدن خبر دادن به آقای ابراهیم، اگر فلما اسلما و تلهو للجبین، اگر حاضر شدی حلقوم اسماعیل رو به تیغ تیز بدهی به امر الهی، الان پاداش خودت رو بگیر، خدا اسماعیل تو رو حفظ کرد و یه اسماعیل دوم به نام اسحاق هم به تو مرحمت کرد. اومدن یه فرزند شایسته ای رو بشارت دادن، بشرنا اینجا بلبش را، آمدن این بشارت رو دادن، کار تمام شد. دیگه شرح این بشارت رو باز در سوره زاریات، در سوره هود مفصل میخونیم که دیگه بحث ما نیست. اما قالو، بعد از آن گفتند، انا مهلكو اهل هذه القريه، انا حرف تحقق و تاکید، آقای ابراهیم قطعی است، بی برو برگرد، ما ویران کنندگان این مردم و این سرزمین صدوم هستیم. چرا؟ چون ان اهلها كانوا ظالمين، چون این جماعت ظالمانند. در پایان آیه قبلی گفت مفسدین، قوم مفسدین. در موارد دیگر فرمود انهم هم المصرفون، اینها مصرفند، اینها مصرفن، مفسدند. اما اینجا که بحث هلاکت است، رو چه صفتی تاکید میکنه خدا؟ ظلم تاکید میکند، ظلم. اینها چه ظلمی دارن؟ اولین ظلم اینها به خداوند است که این ساختار را، این وجود را، این صنع الهی را، اکبر و حجج الله علی خلقه، بالاترین حجت خدا در آفرینش وجود انسان رو، در چنین مسیر سخیف و باطلی دارن صرف میکنن، این استعدادها و توانمندیهای الهی را. بزرگترین ظلمشون به خداست که این تیر نه از بحر ستمکاریت دادند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. اینا دارن وجود خودشون رو در چه وادی صرف میکنن و کجا میبرن؟ هیهاته، هیهاته، اینا کجا دارن میرن؟ این ظلم اول به خداست. ظلم دوم به شخص خودشون
که از این توانمندی و داده الهی استفاده لازم رو نکردند و به این انحطاط و به این منجلاب و طغیان خودشون رو وارد کردند و کشیدند. سوم دیگه طبعا ظلم به دیگر انسان هاست و جامعه رو هم با خودشون و تأتون فی نادی کمل منکر، اجتماع و جامعه رو هم به هلاکت بردند. این ها سه ظلم اصلی متصور رو مرتکب شدند. ظلم اینها هم به حدی است که دیگه چون که از حد بگذرد رسوا کنند، قانون و حکم قطعی الهی به هلاکتشون صادر شده است. ان اهلها کانوا ظالمین. بسیار تا اینجا روشن. حالا یه مرتبه یه جمله رو میبینیم در آیه بس تأمل برانگیز. قال، در پاسخ این فرشتگان ابراهیم گفت قال ان فیها لوتن. آخر در میان این جماعت و این قوم لوط قرار دارد. ان فیها لوتن، یعنی چه ان فیها لوتن؟ آنچه در جوی می رود آب است، زیر ابروان چشم است. خب این که معلومه که لوط در اینجاست. یعنی ابراهیم داره به اینها خبر میده، یعنی گزاره ای رو به اینها میگوید. این که لوط در سرزمین صدوم زندگی میکند ابراهیم میداند. به پایان لوط هم ابراهیم آشناست، چون میدونه که خداوند این پیامبر خودش رو بیرون میکشد، بعد اینها مستوجب عذاب میشن. فرشتگان الهی هم میدونن که لوط اونجاست و پایانش چیه، هر دو میدونن. پس چرا این سوال رو میکنه؟ دنبال چه جوابی است ابراهیم؟ اسم این لغوه، تحصیل حاصله. این شأن پیامبران نیست که حرف لغو بزنن و استعداد خودشون رو و کلام خودشون رو صرف کنن در یه معنای بیفایده ای. پس اینجا معنا و مراد چیز دیگری است. آنچه ابراهیم در صدد گفتن آن است نکته بسیار اساسی و جدی است که من با همه این سخن رو میبینم که این رو خدمت دوستان عزیز یه مقداری عمیق‌تر مطرح کنم. محضرم بارکتو. نه این نیست که ابراهیم میگوید آخر در میان اینها لوط، بعد که عذاب بیاد پس تکلیف لوط چه میشه. نه، میدانیم که نجیناهم به سحر، خداوند در بهترین زمان و در بهترین شرایط لوط را، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. یه خانه بیشتر در اینجا نیست که بندگان شایسته خدا هم تو این سرزمین، همشون نابودند. اون یه بیت رو خداوند و اون یه خانه رو نجات میدهد با یه استثنایی که در آیه میاد و میخوانیم منظرم بارکتون. پس بنابراین این مطلب روشن و بدیهی است. آنی که در اینجا وجود دارد خیلی فراتر از این بحث هاست. ابراهیم این جمله رو داره عزیزان مطرح میکند. بگذارید شاهد و نمونه اون رو بگوییم. خداوند سبحان نسبت به ساحت مقدس شخصیت با عظمت نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی در کلام خیش فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر دقت کنید، تا زمانی که تو در میان این مردمی خداوند بنا به عذاب این جماعت ندارد. ما کان الله، اصلا این روش خدا نیست، این برنامه الهی نیست که این جماعت رو عذاب کند و حال این که تو در میان اینها هستی. چه چیزی رو این جمله بازگو میکند؟ بعد میاید نهج البلاغه، میبینید بعد از فوت نبی مکرم امام المتقین قائد قر المحجنین امیر المؤمنین داره زار میزند، میگه وای وای، خداوند دو امان برای شما مردم قرار داده بود. یه امان پیامبر بود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. امان دوم این بود که خدا در ادامه گفت ما معذب شما نیستیم الا اینکه وهم یستغفرون، اگر به تمام وجود اهل استغفار رو آوری به سوی خداوند باشد. مردم یه امان رو از دست دادید، پیامبر رفت، مراقب دومی باشید، نکنه رویتون از خدا برگردانید که تمام است کارتون، نکنه چنین باشد. امیر المؤمنین حکیم مطلق خلقت در میان انسانها به این راز اشاره میکنه. شب نیمه شعبان در این سال گذشته
یعنی نیمه شعبان گذشته، یه بحثی رو من مطرح کردم. شش، به تعبیری چرایی غیبت امام عصر رو، عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، در یه بحث گسترده ی عمیق بازگو کردم خدمت دوستان و مطرح شد که یکی از اونها همینه، اشاره به این آیه شریف است، اشاره به این آیه شریف است. جمله ای که همتون شنیدید که نقل از زبان خود وجود و مبارک ولی عصر است که و اینی امان لأهل لعرض، من حجت ابن الحسن المهدی امانم برای اهل زمین. اگر نباشد حجت کامل خدا ولی ذوالجلال خلیفت الله در روی زمین، زمین باقی نمیماند. او خورشیدیست که این منظومه گرد او میچرخد. اگر نباشد جاذبه خورشید، اگر نباشد اون نظم و جایگاه خورشید، دیگه سولار سیستم و منظومه شمسی باقی نمیماند. و انی امان ده اهل الارض، حالا امام حاضر باشد یا غائب باشد در این جهت تفاوتی ندارد. فائده امام قائم اولیش بقاء زمینه که اگر نباشه باقی نمیماند. این امام خداست که لنگر باقی ماندن این زمین است. ابراهیم به این جمله اشاره میکند، بابا فرشتگان الهی چطور شما میتونید برید اون سرزمین رو از بین ببرید؟ والی که ان فیها لوتن، در این سرزمین لوت است و وجود لوت سپری است برای عقوبت و عذاب و نمیگذاره عذاب بر این سرزمین ولو بر این فاسدان فرو ناید. حالا دیگه بیایید لابلای پاره از روایات پیچیده معصومین علیهم الصلاه و السلام، ان لله تبارک و تعالی عبادن، خداوند بندگانی داره که بهم یدفع الله البلاء عن البلاد والعباد، به نفس اونها به برکت وجود اونها، میخوان تو شهر تهران باشن، میخوان نمیدانم کجا باشن، کجا باشن فرقی نمیکنه، به هم، به شب اونها، به سحر اونها، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنه. سوخت جانانی، عارفانی، شیفتگانی، عالمانی، عابدانی در میان بندگان خدا هستند که به سبب وجود اونها هزاران بلا رو خدا شب و روز از سر مردمان و سرزمین ها دفع می کند. به هم یدفع الله البلا، به سبب اینها خدا عقوبت و بلا رو دفع می کند از مردمان. نه کسی میشناسدشون به این معنا، نه کسی میدانه اینها وجودشون چه فایده ای دارد، جایگاه اینها چیست در اون حد واقعی و ابعاد و اندازه های کلی آفرینش و خلقت فراوان داریم. روایاتی که اشاره به این سر مهم وجود انسان و عظمتی که خدا به پاره از بندگان خودش از برکت عبودیت داده است و بندگی. ان فیها لوتن، فرشتگان الهی چه می کنید؟ لوط که اونجاست، شما برید عذاب کنید، عذاب نمیشن این قوم تا زمانی که لوط در اونجاست. قالو نحنو اعلمو به من فیها، بله ما میدونیم که لوط اونجاست. آقای ابراهیم ببینید، بذارید این رو قدری علمی ترش کنم. یه صنعتی داریم در علم بلاغت، یعنی در بلاغت یکی از مهارت‌های بلاغی صنعت تجاهل عارف است، یعنی کسی که چیزی را میداند میپرسد چیزی را که میداند. از این بالاترش دیگه نسبت به ذات خداوند، خداوند به موسی چه گفت؟ ما تلک به یمینه که، یا موسی، موسی این چیه دستت؟ یعنی خدا نمیداند عصا دست موسی است که از او سوال میکند ما تلک به یمینه که یا موسی، که بعد او بگد هی عصای خدا، یا این عصای من است. هم خدا میداند هم موسی میداند، هم خدا میداند عصا چه میکند، هم موسی میداند عصا چه میکند. پس این چه سوالی است؟ این از این قسم سواله. اینو میگن تجاهل العارف. نوع این سوالها گفته میشه برای رازهای پنهان، برای مطالب نامکشوف برای دیگران. به این جهت این گفته میشه.
خدا اگر به ابراهیم میگوید اولم تؤمن، ابراهیم میگوید خدا یا ارنی کیفت احیی الموتا، نشان بده مردگان رو چگونه زندگی زنده میکنی.
خدا از ابراهیم سوال میکند آیا ایمان نداری؟
خب خدا که میداند ابراهیم مؤمنترین مؤمنان است، این چه سوالی است؟
تجاهل العارف، یعنی کسی که میداند به منزله ای سوال رو مطرح میکند که گویا ابتداعا به ذهن میاد نمیداند، اما پشت این سوال رازها و نکته هاست.
خب ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها، گفتن ما میدانیم.
اما بله قطعا همینطور است که جناب عالی فرمودید آقای ابراهیم لن نجینه و اهله، ما قطعا ابراهیم رو و اهل لوط را و اهل لوط را از این سرزمین برون می آوریم. اونگاه عذاب نازل می شود و ممکن است نازل شود و عقوبت این جماعت باشد. بسیار لن نجینه و اهله، اما سریع سوگمندانه بسیار غم‌انگیزانه به دنبالش اومد الا امرأته، مگر همسرش را. دیروز در کلمه مرء و مرأه، امرأ و امرأه توضیح دادیم، هنیئا مریئا این واژه رو توضیح دادیم خدمت دوستان. اینجا ببینید الا امرأته، مگر امرأه لوط را، مگر همسر او را. کانت من الغابرین، که او از غابرین بود. شما از منطقه، از جایی به جایی، از نقطه‌ای به نقطه‌ای منتقل میشید، اسم این چیه؟ عبور. کسی که میگذرد عابر، میگید محل گذر عابر پیاده، از جایی به جایی عبور میکنید. پس گذر کردن و رد شدن میشه عبور، و کسی که گذر میکند عابر. حالا یک نقطه بذارید روی عین، تبدیل بشه به غین، میشه چی؟ میشه غابر، یعنی کسی که گذر نمی کند، میماند. این خط عابر اگر هست او میماند همون طرف، نمیره به اون سو، میشه غابر. کانت من الغابرین، او از عابرین نبود، از غابرین بود، موند. او کان از اون کسانی که موندند. کجا موندند؟ زیر عذاب الهی و عقوبت خداوندی و هلاک.
الا امرأته انه کان الا امرأته کانت من الغابرین. خب این نکته رو در جای دیگری در قرآن میبینید، ضرب الله مثلا، خداوند وقتی مثال میزنند به عنوان یه نمونه و شاخص، للذین آمنوا للذین کفروا، برای مؤمنان مثال میزند، دو بانو را و دو زن شایسته رو در تمام ادوار خلقت، نه اینکه برای زنان مؤمن الگو سازی میکند، نه برای مردان مؤمن است، برای مؤمنین زن و مرد نداره. یکی همسر فرعون را، امرأه فرعون را و دیگری دختر عمران را، یکی آسیه را و دیگری مریم را، به عنوان دو نشانه و دو ویژگی. بانوی که گفت رب ابنلی عندک بیتا فی الجنه، خدایا پرنسس مصر با اون ویژگی ها و امکانات در کنار کی زندگی کرده است؟ یه فرعون جلاد و اونچنانی و طاغی ان ربکم الاعلا. میگه خدای منو نجات بده از سوء عمل فرعون، و در کنار خانه خودت و در نزد خودت برای من در بهشت خانه ای قرار ده. به کجا رسیده که میدونه اندکه وجود داره، مقام اندلهی رو فهمیده. مفسرین تو این تأمل نکردن خیلی که این مقام اندلهی رو فهمیده، که میگه رب ابن لی عندک بیتن، عندک بیتن فی الجنه. به کجا رسیده این زن؟ با کدوم آموزش؟ با کدوم کلاس درس؟ با کدوم تعلیم؟ چه کرده؟ چه اتفاقی افتاد اون روز در مصر که یه چنین بانویی از این کاخ برون آمد؟ اینا خیلی قابل تأمله. و در کنار اون یه زنی که در پست‌ترین و منحط‌ترین شرایط زمانی محیطی زندگی میکند، میشه الگوی زنان. و یه بانویی که در پاکترین، زیباترین، عالیترین نسل و ژنتیک و خانواده و محیط و مسجد الاقصا و زاویه مقدس و بهترین مربی زکریا و بهترین مادر، مادر مریم و امرأه عمران، میشه نمونه زنان. پس نیاز نیست نمونه برای انسان‌ها، نه زنان، برای همه انسان‌ها. نیاز نیست نمونه برای انسان‌ها افراد پاکیزه و شایسته باشن که به اون قله برسن، نه.
با ژنتیک و منفی، با تربیت بد و با محیط ناسالم هم کسی به جایی میرسد که برای همیشه الگوی بشریت باشد. گمان نکن آقا شرایط اجتماعی این بود، خانواده نه، اینها نیست، اینها خریدار ندارد. خدا به وجود انسان توانمندی داده که در هر شرایطی میتواند بریزد به هم تمام این محاسبات ظاهری را و از دل اون پدیده دیگر برون آید. این دوتا. از اون طرف خدا مثال میزند للذین کفروا. دقت کنید، ممکنه تو ذهنتون بیاد این همسر لوط که باقی ماند و عقوبت شد، این به چه جرمی عقوبت شد؟ من دیگه باز نمی کنم، حریم پیامبران الهیست سربسته، میدانیم خودمون داریم چی میگیم. این به چه جرمی عقوبت شد؟ آیه شریفه سوره عرض به خدمتون جوابش میده پاسخ را، که للذین کفروا بحث کفر و ایمان است، نه بحث مفسده اخلاقی. مثال است و نمونه است برای همان گونه که همسر، دقیقاً اینو کنار کی میگذاره خدا مطرح میکنه؟ همسر نوح. همسر نوح به چه جرمی عقوبت میشود؟ به جرم کفر و عقیده ناشاکست. همسر لوط به چه جرمی عقوبت میشود؟ به جرم کفر و عقیده ناشاکست. و بدونید حریم پیامبران الهی به لحاظ اخلاقی همیشه محفوظ. اینها ناموس پیامبران الهی به جهت ناموسی ناموس خداست، محدوده، از اون جهت کاملا حفظ شده و صیانت اون مسلم. لذا حتی در مورد بعض از فجایع و وقایع کربلا، بعض از چیزها که میشنوید شاید چندان اعتباری نداشته باشه. بعض از رؤوسن المکشوفه ما در کار نداریم در اونجا، یعنی اینها ناموس خدا هم. بله تازیانه میزنن به زمین میکشند، اما کسی نمیتونه توهین دیگه ای به اینها بکنه. اینها حساب کتاب داره، گفتنشم نباید بگویند اگر کسانی به زبان جاری میکنن. فرمود قالوا ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه و اهلها الا اهله الا امراته، مگر همسرش را که کانت من الغابری. این دیگه موحد نبود، با اون فکر و عقیده نبود. و در این حال باز این نکته را هم توجه داشته باشید که دیگه در کار خداوند این نسبت ها و پیوند ها مدخلیتی نداره. عزیز من، میخواد فرزند نوح باشد، سعاوی الان جبل بگوید، باید من المغرقین باشد، غرق بشه. میخواد همسر لوط باشد، باید از غابرین باشد. یعنی پدر بودن، برادر بودن، فرزند بودن، همسر بودن در ثواب و عقاب الهی مدخلیتی نداره. یا نساء النبی، همسران پیامبر، لستن که عهد من النساء اما ان تقیتن، نه همسران پیامبر اگر تقوا داشتید جایگاه دارید، تفاوت دارید، ولا تفاوت ندارید با دیگر زنان و مردمان. حتی اگر زشتی مرتکب شدید عذابتون دوچندان می شود به دلیل نزدیکیتون به پیامبر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. خیلی مهم و جدیست دیگه، نسبت ها را کنار بذارید. تبت یدا ابی لهب و تب، هاشمی باشد، قریشی باشد، ابو لهب باشد، عموی پیامبر باشد، فرقی نمی کند. تبت یدا ابی لهب و تب، کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنی که محموده من النسبی، به تعبیر امیر المؤمنین. و عمده اینه که تو خودت کی، چی مهم نیست چگونه بودی. و باز هم به این تأکید میکنم، ببینید میشه انسان در جوار ولی ذوالجلال باشه، در کنار لوط زندگی کند اما از هلاکت یافتگان باشه، میشه در کنار اعدا عدو خدا و طاغوت بزرگ زمین و زمان باشد فرعون، اما از نجات یافتگان و مقام عند الله باشد. جان برادر، توجیه نکنیم برای خودمون بعضی از چیزها رو. خداوند اینها رو به عنوان آموزش مطرح میکنه، داستان و قصه که نمیگوید. دیروز گفتم محضر مبارکتون. خب فرمود الا امرأته کانت من الغابرین. ولما،
دیگه گزارش به ابراهیم داده شد. حالا دیگه بعد از پاراف نوبت چیست؟ حکم صادر، انشاء، تأیید داده شده، رفته به اجرای احکام، باید اجرا بشه حکم.
ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و زاغ بهم ذرا،
آمدن
رسولنا، باز این فرستادگان الهی و این فرشتگان و ملائکه الهی در همون قالبی میان که برای ابراهیم اومدن،
یعنی در قالب چی؟ در قالب انسان به تمثل یافته.
اینم آخرین آزمونه برای این قوم و برای لوط است.
اینها اومدند و در قالب و سیمای جوانان زیبای رشید برومندی و وارد شدن بر خانه لوط. به مجرد این که لوط چشمش به اینها افتاد و دید هیئت اینها رو، شکل ظاهری اینها رو، سی ابهم، سی از ماده سوء میاد، بهم بابا سببیت، همم که برمیگرده به اینها، یعنی به سبب وجود اینها، یک مرتبه یک نگرانی و ناراحتی تمام وجودش رو پر کرد. ای وای، من چه بکنم با این میهمانا؟
سوره مبارکه هود رو من در اصفهان اخیراً در این سالهای اخیر میگفتم، در چند نوبت به تفصیل زیادی اشاره کردم این ماجرا. لوط از غیورترین انسانهای خلقته. غیرت لوط در میان پیامبران سرآمده و در روایات داریم که کسی به غیرت لوط نمیرسید. نسبت به میهمانان خیش غیرت عجیبی دارد. حریم اینها، حدود اینها، لکل ضیف غرا، هر میهمانی بر میزبان حقوق عجیبی دارد، حفظش، امنیت شخصیتش وظیفه میزبان است.
اگر شما رفتید یه جایی میهمان شدید، بعد بهتون توهین شد تو این میهمانی، میتونید بیاید پشت درب خانه غیبت صاحب خانه رو بکنید، البته همین موضوع رو میتونید بیاید بیرون بگید آقا این توهین رو به من کرد، این آقا، این با ایمانش ناسازگاره که چنین رفتار کرد، از موارد جواز غیبته. توجه دارید؟
و در زیل آیه شریفه لا یحب الله الجهر من السوء، لا یحب الله الجهر من القول الا من ظلم،
لا یحب الله الجهر، بله، به سوء،
خداوند دوست نمی‌دارد کسی به سوء جهر کنه، صداشو بلند کند، الا من ظلم، مگر اینکه کسی به ظلم شده باشد.
تو روایات داریم از مصادیق الا من ظلم همینه که کسی بد پذیرایی کند و حقوق میهمانش رو نگاه ندارد. خیلی عجیبه روایت.
خب حالا این غیرت لوط نسبت به این میهمانان و این حسی که داره به جایی رسید که نگران شد، اما دستش بسته است. و زاغ بهم ذرعا، احساس دستنگی و محدودیت و زیغ کرد که من چیکار میتونم بکنم. لیتلی بهم قوه، قوه ای ندارم، آوی الی رکن شدید ندارم، پناهی ندارم. اینها الان خبردار میشن و به میهمانان من هم طمع میکنند. زاغ بهم ذرعا، خیلی سخت گذشت به لوط.
لذا دیگه پیامبران الهی این امتحان و ارتقاء بالای لوط رو هم که ایجاد شد گفتن وقالو لا تخف ولا تحزن، آقای لوط تموم شد، لا تخف ولا تحزن. ببینید، خوف، حزن، خوف دلنگرانی نسبت به آینده، حزن دلنگرانی نسبت به گذشته. دیگه نه نسبت نگران آینده باش که اینها چه میکنند و نمیکنند، و نه از گذشته دلنگران باش. تمام شد دیگه، کار به پایان رسید. انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ما تو را و اهلت رو نجات میدیم، معرفی کردن، ما رسولان الهی هستیم، و چنین اتفاقی بناستی که به امر الهی الان بیفتد. لوط آخرین آزمون خودش رو داد، مردم و قوم لوط آخرین آزمون و ابتلا خودشون رو دیدن، و قرآن میگه یهرعون الی، این رجاله ها به طرف خانه لوط حجمه بردن، حمله بردن. من هر وقت این جمله رو میگم خودم تکان میخورم،
اینجاست که لوط آمد گفت ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، مردم من حاضرم تمام معیارهای کفیت و زوجیت رو کنار بگذارم، دختران خودم رو به ازدواج شما درارم، دست از میهمانان من بردارید. کی جز این مردان بزرگ الهی و پیامبران الهی به این سطح از معرفت و فضیلت و شجاعت و غیرت میرسد در طول تاریخ که چنین سخن بگوید؟ انا منزلون علی اهل هذه القریه رجسن من السما. آقای لوط، ما دیگه نازل کنندگانیم به امر الهی بر اهل این سرزمین، رجزن من السماء به ما کانو یفسقون. به دلیل این فسق، یفسقون فعل مضارع استمرار رو میرسونه، به دلیل این فسق مستمر و ظلم مستمر اینها دیگه کار تمام است. ما میخوایم از آسمان به اذن الهی، از عالم غیب الهی رجز بر اینها ثابت کنیم. بگم سریع مطلب رو تمام کنم به این بخش به پایان برسد. ببینید، رجز، رجزه در حقیقت به معنای تکان شدید و اضطراب و لرزه. رجزه به عذاب رجزه میگویند، چون دیگه لرزه بر ارکان وجود و انسان میافکند و زیر رو میکند. اما اصل لغت از ماده، اصلا خود این رجزه، رجزه و رجزه، فهجر و مناسبت ایام اونی که بالاخره باز تاسوعا میرسه، میگید والله انقطعتم یمینی انی و هامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. میخونید چی اسم اینها که میخونید؟ رجز میخونید. میگید و هو یرتجز و یقول رجز. به این اشعار میگن رجز. به این که انا ابن علی طور من آل هاشمی کفانی به هازا و مفخرنهین افخرو. میخوان سید و شهدا 10,000 سپاه رو میراند، یک رجز میخوان. انا الله حسین ابن علی آولیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. مثل مور و ملخ تکان میخوردند اینها، میلرزیدند، تکان میخوردند. به این شعر میگن رجز، به این اشعار حماسی، چون یه نوع بحر عروضی داریم، بحر رجز، که شعر در اون مستفعلون مفتعلون حالتی داره که وقتی خونده میشه طرف میلرزه، اصلا به تکان میخوره، لذا بهش میگن رجز. دقت کنید، به گناه در قرآن رجز و رجز گفته میشود عزیزان، و رجزه فهجر. فاصله بگیرید از گناه. چرا؟ چون گناه بند بند انسان رو میلرزاند، روان رو فرو میریزد، آرامش جان رو تمام میکند، هستی انسان و بناء وجود انسان رو ویران میکند، تخریب میکنه. زلزله دهریشتر گناه در نظام و بناء وجودی انسان، رو زدش رجز میگن. به عذابی هم که به خاطر گناه میاد رجز میگویند، هم به سببش هم به مسببش. فرمود انا منزلون علی هذه القریه رجزا من السما، دیگه تموم شد، بناس که فرود بیاد این عذاب الهی به ماکان و یفسقون. تمام شد دیگه، قرآن بقیه ماجرا رو اینجا مطرح نمی کنه. در سوره مبارکه هود آمده چگونه زیر رو شدن، چگونه خداوند و امترنا بر اینها بارانید مطر سوء رو، و چگونه اینها رو زیر بمباردمان عذاب الهی قرار گرفتند. بعد فقط یه جمله تمام، بلغت ترکنا منها آیتا بینه، و ما باقی گذاردیم از این جماعت نشانه های روشنی را، آیتا بینه، نشانه روشن را، لقوم یعقلون، برای اونها که میخوان تعقل کنند در خلقت و آفرینش و گذشتگان و سرنوشت جماعت. ما آیه باقی گذاردیم. ببینید، سرزمین مکه تا شام یک کریدور شمال و جنوب داشتند که اسم این امام بود. امام یعنی شاهراه، یعنی بزرگراه. انهما لب امام مبین، سرزمین قوم
لوط در کنار این بزرگراه شمال و جنوب بود و آثار اون باقی تا زمان نزول قرآن. برید آنان که منکرند بگو روبرو شوند، برید زیر رو شدن و آثار باقی مانده باستانی این سرزمین رو ببینید. خدای رحمت کند استاد فقید دانشگاه تهران رو، مرحوم آقای دکتر خزائلی رو، در کتاب اعلام القرآن دو اثر جالبیشان دارن، یکی اعلام القرآن یکی احکام القرآن. در اعلام القرآن وقتی میرسن به لوط و بررسی سرزمین صدوم، بعد شواهد و نشانه های تاریخی رو بازگو میکنن یک به یک از شواهد غربی و شرقی که این سرزمین باستانشناسان این گونه، آرکیولوژیست ها این گونه، به این آثار در این منطقه دست یافتند که این نشان نمیدهد مگر نزول عذاب و قوت خداوندی را بر این مردم، که کاملا مشخص و آشکار است حتی در عصر و زمان ما، نه صرفا در زمان نزول قرآن. باقی گذاردیم این آیه را برای اونها که میخواهند ببینند و مشاهده کنند. لقوم یعقلون، اما اینها نیاز به چی داره؟ اینا نیاز به نگاه سطحی نداره، باید تعقل در اینها بشه، تعقل در اینها بشه. و شاید از این آیه شریفه بشه یه مهر تاییدی هم پای احیاء میراث کهن باستانی نهاد. اونها که میکاوند خلقت رو، از دل اون میخوان آثار پیشینیان رو، آرکیولوژیست هایی که با این فکر و انگیزه میان و میخوان این آثار رو برون بکشن که شواهد خلقت رو ببینند، اینها میشن قوم یعقلون. یعنی رو تأییدی به نوعی پای این نکته از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد. عرض بنده تمام. و الی مدین اخاهم شعیبا، سه چهار نام دیگه به اختصار گفته میشه، این قسمت تمام میشه، بعد میرسیم به آیه‌ای که اساساً سوره عنکبوت به خاطر آن عنکبوت شده است، که انشاءالله نوبت آینده باید محضر مبارکتون بازگو کنیم و به پایان برسانیم. پروردگارا به عظمت قرآن، به آیات بینات این کلام توفیق فهم این آیات بینات رو، تعقل در اونها، به کار بستن اونها و اعتبار از اونها رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و با جدایی میفکن. صلواتی نهاد بفرمایید. خب صبح دوم محرم الحرام است دیگه، قاعدتا میگن مناسبت حکم و موضوع هر کجا در این محافل امروز شرکت کردید و میکنید و همگان حضور دارند، صحبت خاص و روشنی است دیگه، معلوم میشه که ماجرا چیست. و مفید، شیخ مفید در ارشاد طبری در تاریخ، ابن عسیر در کامل، تمام اینها اتفاق نظر دارن بر این واقعه که ورود وجود مبارک حضرت سید الشهدا و کاروانشون در روز دوم محرم به سرزمین کربلا بوده است. این اتفاق اجماعی تاریخی است، به ندرت کسی نقل نکرده. و خب حالا حرفا هم زیاد شنیدید اینجا، من فقط یه دو تیکه کوچک رو عرض میکنم و میگذرم خدمت دوستان. یکی این که وقتی که وجود و مبارکشون رسیدن، من این قسمت رو اول میگم بعد اون، که خب شنیدم که شنیدید گفتن اسم کجاست اونجا چیست، و بعضی اسامی گفتن، این هم از نوع تجاهل العارفه. یعنی سید الشهدا میشناختن این سرزمین یا نمیدانستند؟ الان بعد میبینید که چی میفرمان، با هازا وعدنی جدی رسول الله، مشخصه. اما دارن میگن پیامبر در مورد بعد رد شده، من گفتم اینجا چی اسمش چیه، اینجا چی اسمش چیه، اینجا چی اسمش چیه، تو تاریخ هست اینا. یعنی پیامبر دارن علامت گذاری تاریخی میکنن بعد را برای آیندگان، این تپه اسمش اینه، این کوه اسمش اینه، این من ها، پس بعد رو تو این من، که فردا کسی جعل تاریخی نکنه. سید الشهدا داره با اینکه اسم اینجا چیست، بگن قاضریه است یا نینواس یا کربلاس یا چیست، دارن دقیقاً تثبیت میکنن صحنه، که فردا کسی ادعا نکنه این اتفاق در جای دیگری بود، کربلا جای دیگری بود یا منطقه است، نه. یعنی امام با این سوال و جواب با تمام ذکاوت تثبیت کرد موقعیت جغرافی تاریخی کربلا را. و این نکته این که بود بهش توجه داشت. بعد فرمودن که عرض به خدمتون، بعد که شنیدن فبکا، حضرت سید شهدا گریستن. بقال کربون و بلاون، کرب است و بلاست، ابتلا است و دشواری ها. اخبرتنی ام سلمه، ام سلمه به من خبر داد، گفت ام سلمه همسر پیامبر به من که کان جبرئیل عند رسول الله، جبرئیل پیش پیامبر بود و انت معی، تو با من بودی حسین، فبکیت گریستی، صدای گریه ای تو رو پیامبر شنید. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن دعی ابنی، ام سلمه بیار، بیار فرزندم را. فترکتک، منم بردم تو را. فاخذک و وضعک فی حجره، از من گرفتن تو رو روی زانوشون نشوندن پیامبر. جبرئیل، فقال جبرئیل، جبرئیل گفت اتحبه، یا رسول الله دوست میداری حسین رو؟ پیامبر فرمودن نه. قال فان امتك ستقتله، همین امت تو این فرزندت رو میکشن، به شهادت میرسانن. قال و ان شئت ان اريك تربه ارضه التي يقتل فيها، اگر دوست داری پیامبر، خاک آن سرزمینی را که حسین در آن کشته می شود به تو نشان میدم. پیامبر فرمودن نعم. قالت جبرئیل، ام سلمه میگه قالت فبست جبرئیل جناحه على ارض کربلا فاراه ایاه، جبرئیل سرزمین کربلا را به پیامبر نشان داد. به مجرد اینکه سید الشهدا دیگه سرزمین رو قطعی کردن، فرمودن انزلو، بیاد پایین دیگه، بار بندازید. ها هنا مناخ و رکابنا، اینجا جاییست که باید رکاب رو همینجا پیاده کنیم، بار رو پیاده کنیم. ها هنا تصفک و دماؤنا، رو همین خاک، رو همین خاک دا خون ما خاندان ریخته. ها هنا والله تهتک و حریمنا، اینجاست که حریم ما خاندان شکسته می شود. والله تقتل رجالنا، به خدا قسم مردان ما در این سرزمین کشته می شند. علی اکبر من کشته خواهد شد، عباس من کشته خواهد شد. ها هنا والله تذبح اطفالنا، اینجا کودکان ما ذبح میشن، اینجا حلقوم علی من بریده میشود. والله تزار قبورنا، همینجا قبرهای ما مورد زیارت قرار میگیرد. و به هذه التربه وعدنی جدی رسول الله ولا خلف فیه، و به این نکته جدم رسول خدا مرا وعده داد که در آن تخلفی نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسم العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به دم المظلوم القریب العطشان و به دماء الشهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل بليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخزر الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخزر من خزل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرزانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.